نامت را به آگاهی می رسانم. از امروز چهارشنبه مراکز 135 گانه تزریق واکسن در تهران به صورت دو شیفت فعالیت می کنند. رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران هم با اشاره به تشکیل قرارگاه شدت بخشی به واکسیناسیون گفت امیدواریم تزریق واکسن روزانه در تهران به حدود 300 هزار دوز برسد. همچنین دیروز بیش از 884,810 دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شد که حد نصابی جدید در تزریق روزانه واکسن کرونا در کشور است. سامانه ثبت نام تزریق واکسن کرونا برای افراد 45 سال به بالا یعنی متولدین 1355 و قبل از آن نیز باز شد. افراد واجد شرایط برای تزریق واکسن حتما در سامانه salamat.gov.ir ثبت نام کنند. به گفته وزیر بهداشت واکسن به مقدار کافی وارد کشور شده و در روزهای آینده هم واردات ادامه خواهد داشت. رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران ضمن تشریح وضع بیماری کرونا در تهران علل طولانی شدن پیک پنجم را تشریح کرد. دکتر کوهپایه‌زاده گفت جهش دلتا واگیر شدیدتری دارد که این امر یکی از دلایل اصلی طولانی شدن پیک است. از طرفی جهش دلتا نشان داد خیلی از واکسن‌های ما نسبت به سویه‌های جدید ایمنی‌زایی کمتری دارد و این هم می‌تواند دلیل افزایش رخداد این پیک باشد. وی با اشاره به اینکه بروز پیک ششم کرونا هم محتمل است افزود همانطور که پیک های قبلی رخ داد پیک ششم هم محتمل است، اما زمان آن وابسته به رفتارهای ماست که چگونه پیشگیری میکنیم یا سرعت واکسیناسیون ما به چه شکل باشد. وی همچنین گفت نمودارها نشان میدهد به قله پیک رسیدیم و اندکی در حال افت هستیم، اما این به تنهایی کافی نیست. متخصص بیماری‌های عفونی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران از تأمین کافی داروی بیماری قارچ سیاه خبر داد و گفت بیماران نگران کمبود داروی آمفوتریسین بی در مراکز درمانی نباشند. دکتر صالحی:
خوشبختانه با تلاشی که همکارای ما در وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو انجام دادن، داروی آمفوتریسین بی در اختیار بیمارامون قرار گرفته. آمار دقیقی از بیماران مبتلا به موکورمایکوزیس در سطح کشور وجود نداره، اما همکارای من متعدد از شهرها و شهرستانهای مختلف در تماس هستن با ما و پیگیر کار بیماران هستن. من فکر میکنم انشالله با آمدن دارو و تلاشی که همکارای ما دارن انجام میدن بتونیم بیماری رو کنترل بکنیم و با امید خدا تعداد زیادی از این بیماران به حال عمومی خوب انشالله مرخص خواهد شد.
پژوهشگران دانشگاه فردوسی مشهد با انجام مطالعه‌ای کشف کردند باکتری‌های همزیست با گیاه دارویی افدرا قادر به مهار کردن سلول‌های سرطانی مری در محیط کشت هستند. گیاه افدرا از گیاهان پرسابقه در طب سنتی ایران است و در نواحی وسیعی از ایران وجود دارد. بررسی‌های مختلف نشان داده که در این گیاه ترکیبات فعال زیستی با خواص مختلف وجود دارد. با توجه به افزایش نرخ بروز سرطان مری در برخی کشورهای آسیایی از جمله مناطق شمال و شمال شرق ایران، شناسایی ترکیبات ضد سرطانی جدید برای سرکوب این بیماری ضروری است. سرطان مری در مجموع هشتمین سرطان رایج و ششمین عامل مرگ و میر وابسته به سرطان در کل دنیا است. بروز این بیماری میتواند به سبک زندگی، شرایط محیطی و استعداد ژنتیکی افراد وابسته باشد. کمربند جغرافیایی سرطان‌های مری و معده از چین تا نواحی شمالی ایران امتداد یافته است، به طوری که در شمال کشور و در استان گلستان این سرطان‌ها شایع هستند.
اگر خبرهای مهم روز را نتوانستید از طریق امواج رادیو دنبال کنید، در بستر فضای مجازی می توانید از طریق نشانی @ صدا نیوز IRIB در جریان تازه ترین و مهمترین رویدادهای خبری ایران و جهان قرار بگیرید.
بخش بعدی خبر سلامت ساعت 11.
پکیج شفا جوار رادیو تور بوتان، کیفیت مطمئن با خدمات پاسخگو. 021-5-10-11 بوتان.
انتقادی مطمئن. ما در شرکت داروسازی آفاشیمی پیمان بسته ایم کیفیت داروی تولید شده توسط این شرکت را در بالاترین حد توان برای داشتن جامعه سالم تضمین نماییم. داروسازی آفاشیمی، پیمانی برای سلامتی.
رادیو سلامت.
توجه نفر دست به موج رادیو می خود نزنید، با ما در مدار سلامت باشید تا با هم
سالم برانیم.
دوستان عزیز، شنونده صبح شما بخیر باشه. تلاش کنیم تا با احترام به قوانین راهنمایی و رانندگی سالم برانیم. ارتباط ما برقراره با کارشناس پلیس راهور ناجا جناب سرهنگ هدایتی. سلام، صبح شما بخیر.
سلام علیکم، صبح شما و همکارانتون بخیر باشه، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم، خدمت از ماست، منتظریم تا طرح سوال کنید در مسابقه سالم برانیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. دیروز درباره راهنما زدن در معابر شهری صحبت کردیم، یعنی بافت مسکونی و مناطق شهری. امروز هم در تکمیله عرایض دیروز میخوام عرض بکنم که زدن راهنما در معابر جاده‌ای و بزرگراهی هم به همون میزان که در داخل شهر مهم هست، اهمیت خودش رو داره و عزیزان قبل از هر گونه تغییر مسیر، گردش و یا خروج از مسیر باید از راهنما استفاده کنن و به دیگران اون رفتار ترافیکی که میخوان نشون بدن به اصطلاح هشدار بدن. لذا سوال میتونه این باشه که زدن راهنما در معابر جاده‌ای و بزرگراهی از چه متراژی الزامی است؟ یعنی اون محلی که میخوایم گردش کنیم یا تغییر مسیر داشته باشیم از چه فاصله باید از راهنما استفاده کنیم؟ پس زدن راهنما در معابر جاده‌ای و بزرگراهی از چه متراژی الزامی است؟ گزینه 1 100 متر، گزینه 2 200 متر، گزینه 3 300 متر و گزینه 4 هیچ کدام. گزینه ها رو من دوباره قرائت کنم خدمتتون. گزینه 1 100 متر، گزینه 2 200 متر، گزینه 3 300 متر و نهایتا گزینه پایانی هیچ کدام. در خدمت شما هستم.
متشکرم. امیدوارم که دوستان تماس بگیرن و برنده مسابقه باشن. جناب صاحب،
به هر حال یه هدف آموزشی هست در نوبت دوم، به هر حال که پاسخ‌ها رو هم شما اعلام می‌فرمایید،
بله،
اون بخش آموزشی برنامه رو پیگیری
محض تشویق دیگه. بله
بله. و از اون طرف این حساسیت هر سوال که اصلا چه موضوعی رو دنبال می‌کنیم، از طرح سوال و چه هدف آموزشی رو دنبال میکنیم، در نوبت دوی برنامه انشاءالله خدمت عزیزان ارائه میکنیم.
بسیار متشکرم، صبح شما بخیر و خدا نگهدار.
آرزو موفقیت دارم. خدا حافظ.
خواهش میکنم. دوستان عزیز، با جناب سرهنگ هدایتی گفتگوی کوتاهی داشتیم. طرح سوالی شد: زدن راهنما در معابر جاده‌ای و بزرگراهی از چه متراژی، چه فاصله الزامی؟ گزینه 100 متر، گزینه 2 200 متر، گزینه 3 300 متر، گزینه 4 هیچ کدام. 30102 آماده است تا پیام شما رو دریافت کنه. دوست عزیز صبح شما بخیر. چقدر روزهای پیش روی زندگی به شما انگیزه میدن برای زندگی سبزتر. اینجا رادیو سلامت.
غم شد من اگه پریشونم تا بعد من به یادش به ترانه میخونم. من پر حس نیازم تو نجیب و بی همتا دیگه از نگاه پاک جدا نمیمونم. دل ساده اونی که تنها تو براش بودی تموم دنیا حالا خونه یه غم توی شب. میدونم همه دلم اسیره آخه عشق تو مثل کبیره لب تشنگی میمونه رو لبا. ما همه دستم جوونه دلمون دریا بیا با هم رها بشیم از همه این دنیا. دلو از این قفص رها کن قفص غم ها نگو عاشق شدم دروغه خوابه و رویا. دل اگه خونه یه غم شد من اگه پریشونم تا عبد من به یاد عشق ترانه میونم. من پر حس نیازم تو نجیب و بیرم تو دیگه از اون نگاه باشد جدا نمیمونم. غم شد من اگه پریشونم تا بعد من به یادش به ترانه میخونم. من پر حس نیازم تو نجیب و بی همتا دیگه از نگاه پاک جدا نمیمونم. دل ساده اونی که تنها تو براش بودی تموم دنیا حالا خونه یه غم توی شب. میدونم همه دلم اسیره آخه عشق تو مثل کبیره لب تشنگی میمونه رو لبا. ما همه دستمون جوونه دلمون دریا بیا با هم رها بشیم از همه این دنیا. دلو از این قفص رها کن قفص غم ها نگو عاشق شدن دروغه خوابه و رویا. دل اگه خونه یه غم شد من اگه پریشونم تو عبد من به یاد عشق ترانه میمونم.
دوست عزیز ساعت 8:15 لطفاً با ما همراه باشید از رادیو سلامت و برنامه پاسخگو.
برنامه برای پاسخ به سوالات شما درباره ویروس کرونا. پاسخگو. پاسخگو برنامه برای پاسخ به سوالات شما درباره ویروس کرونا.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام صبح شما بخیر. امیدوارم هر جا هستید سلامت باشید و یکایک که عزیزان بستگان شما و اطرافیان و همکارانتون هم سلامت باشن. اما شرایطی است که همه ما میدونیم که وضعیت مناسبی نیست. همچنان تعداد موارد ابتلا، تعداد موارد متاسفانه از دست رفتن جان هموطنانمون همچنان قابل توجه هست. هرچند که حتی یک نفر هم اگر
فوت بکنه برای ما دردناکه و یک خانواده و چندین خانواده واقعا داغدارش هستند و همه ما این روزها، اما با این شرایط همچنان باید رعایت ها رو داشته باشیم و واقعا این رقم 40% شایسته جامعه ما نیست برای رعایت موازین بهداشتی، با توجه به اینکه همیشه ثابت کردیم همدل هستیم با هم دیگه در مواقع بحرانی و سخت. آنچه که از دست ما برمیاد رعایت موازین ساده بهداشتی است، مثل زدن ماسک و مراقبت‌های دیگری که خود شما به خوبی اون رو میدونید و فرا گرفتید. اما این برنامه هم کمکی است برای اینکه ما بدونیم در شرط فعلی باید چه کنیم، وضعیت واکسیناسیونمون چگونه است و پرسش‌های زیادی که درباره واکسن داریم، پرسش‌های زیادی که درباره کووید داریم، انواع جدید، انواعی که الان در دنیا مردم رو درگیر کردن، علائم، مراقبت‌ها، هر آنچه که شما تمایل دارید بپرسید. اما در بین این خبرهای ناگوار در مورد بیماری و شرایط ابتلا در کشورمون، آنچه که نوید بخش هست سرعت بخشی واکسیناسیون هست و اینکه تعداد زیادی واکسن محموله های مختلفی داره وارد کشور میشه و سرعت واکسیناسیون داره بالاتر میره و این نوید که مقامات سلامت دادن که شاید حتی اون محدودیت سنی واکسیناسیون هم برداشته بشه. حالا البته باید دید که با تراکم جمعیتی چه خواهند کرد، اما مرحله به مرحله پیشرفت خواهد کرد، حتی واکسیناسیون دانشجویان گروه های پزشکی که در جریان هست و در آینده ببینید که تصمیمات چگونه هست برای واکسیناسیون گروه های مختلف سنی. نوید رو هم خدمتون بدم. خیلی از ما به دنبال این هستیم که فرزندانمون، کودکانمون، نوه هامون که قرار هست که واکسن دریافت بکنن. خبر خوش این هست که مثلا کوبا 2 تا 18 سال واکسیناسیونش رو شروع کرده با واکسن‌های خودش و البته مجوز داخلی که خود کشورش صادر کرده. البته تولیدات داخلی ما هم کارهایی رو شروع کردن، کارآزمای بالینی برای گروه سنی پایین‌تر از 18 سال و این امید رو در دل ما زنده می‌کنن که در آینده کودکان ما هم بتونن بهره‌مند بشن از واکسیناسیون. اما اون چی که در این برنامه در موردش گفتگو خواهیم کرد، آخرین یافته ها درباره یه ویروس کرونا، انواع سویه های جدید، ببینیم خبری از ورود لاندا به کشور هست یا خیر، سویه جدید میو که حالا تو دنیا گفته میشه تعدادی از کشورها، نزدیک به 40 کشور گزارش کردن حضور این ویروس رو در و شناسایی این ویروس رو در کشورشون در بین افرادی که مبتلا شدن، ببینیم که خبرها حاکی از چیست و البته آنچه که شما از ما خواهید پرسید. خب خواهش بنده از شما این هست که چون تعداد پرسش‌ها در این برنامه معمولا خیلی زیاد است و ما قادر به پاسخگویی به همه اونها در اون فاصله زمانی که بر ما تعیین شده نیستیم، از همین لحظه پرسش‌های ناب خودتون رو آغاز بفرمایید، چه از طریق پیامک که سامانه 30102 در اختیار شماست. پیامک رو من مستقیم میبینم و میخونم در حد فرصت برنامه و همینطور میتونید پرسش های تلفنی خودتون رو مطرح بفرمایید. صدای شما رو دوست داریم بشنویم و به این ترتیب ما متوجه میشیم که واقعا در چه زمینه ای باید اطلاع رسانی بیشتری داشته باشیم، ببینیم که پرسش های پرتکرار ما کدوم پرسش ها هست. میدونم درباره واکسن خیلی سوال دارید. 22 65 28 76. شماره تلفن ما در رادیو سلامت برای طرح پرسش های تلفنی شماست. آنچه در این برنامه میخواییم مطرح بشه، هر آنچه که درباره کرونا ویروس میخواید بپرسید، از پیشگیری و واکسیناسیون شروع بکنیم تا علائم و سیر بیماری و انواع سویه های جدید، عوارض و درمان، از ما بپرسید.
اگر به کووید 19 دچار شده اید و در خصوص ارتباط خود با سایر اعضای خانواده و راه‌های پیشگیری از انتقال کرونا ویروس جدید سوال دارید، می توانید هر روز از ساعت 8:15 دقیقه تا 9 صبح و بعد از ظهرها ساعت 15 با سامانه پیامکی 30102 با برنامه پاسخگو از رادیو سلامت در تماس باشید. پاسخگو، پاسخگوی سوالات شما از رادیو سلامت.
خب خدمت شما عزیزان هموطن عرض میکنم که مهمان این برنامه ما جان دکتر دهقان هستن که متخصص بیماری عفونی هستن و در بیمارستان امام خمینی مشغول فعالیت هستن، از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. با توجه به اینکه میدونیم بیمارستان امام خمینی هم به هر حال از بیمارستان هایی است که تعداد بخش های بستری بیماران کروناییش زیاد هست و همینطور تعداد اورژانس هاش، در باره تجربیات ایشون پاسخگوی پرسش های شما با توجه به تجربیات ایشون خواهیم بود و همکارانشون، و شما هم از همین لحظه میتونید پرسش های خودتون رو مطرح بفرمایید. من یه بار دیگه خدمتتون عرض میکنم، 2265 28 76 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست و 30102 برای پیامک های شماست. خدمتتون سلام عرض میکنم آقای دکتر دهقانی، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. یک خسته نباشید و خدا قوت خدمت کادر درمان در خدمت شما هست.
ما باید این خسته نباشید و خدمت شما بگیم که واقعا میدونم به خصوص بیمارستان شما که خیلی هم شلوغ از الان دیگه شرایطیست که همه بیمارستان‌های خصوصی و دولتی ما همه مشغول فعالیت هستن و همه توان رو دارن میگذارن کادر درمان برای اینکه بتونن کمک بیشتری بکنن به تعداد بهبودی یافتگانمون. شرایط الان چگونه است آقای دکتر؟ متاسفانه ما رقم ها رو که نگاه میکنیم هنوز به اون نقطه ای که امیدواری داشته باشیم نرسیدیم. یه چند روزی خورده امیدها افزایش پیدا کرده بود ولی تعداد موارد فوتیمون همچنان بالاست.
در واقع بعد خدمت شما عرض بکنم که پیک پنجم کووید شاید هم سنگین ترین و هم طولانی ترین پیکی بود که ما باش مواجه شدیم. تقریبا از هفته آخر خرداد اوایل تیر ما ادامه پیدا کرد، ولی خب خوشبختانه در طی یک هفته گذشته ما کم کم در استان تهران روند کاهشی رو مشاهده است داریم میکنیم در بیمارستان، ولی همطور که شما اشاره کردید این کاهشی که الان داریم میبینیم کاهش تدریجی هست و هنوز از سقف و قله پیک های دوم سوممون بالاتر هستیم و همونطوری که اشاره کردید هنوز تعداد موارد کشوری ما بالا هست. امیدواریم که انشالله در طی روزهای آینده با ادامه واکسیناسیون که خوشبختانه این روزها سرعت خیلی مناسبی گرفته و همچنین رعایت بیشتر پروتکل‌های بهداشتی شاهد باشیم که شیب کاهشی ما یه مقدار بیشتر بشه.
آقای دکتر، حالا با توجه به این که ما میبینیم موارد مرگومی رو واقعا تو این مقایسه میکنیم با چند توپیک گذشته خیلی بالا بوده، حالا البته عوامل مختلفی میتونه تأثیر بگذاره و حال تعداد موارد ابتلا که افزایش پیدا میکنه، ولی خودتون که مقایسه میکنید حالا واقعا باید دید مقالات چی میگن تو تعداد بالای آماری، اما شدت بیماری، سرعت پیشرفت بیماری، آنچه که شما خودتون ملاحظه میکنید در بین هموطنانی که وضعیتشون وخیمتر میشن چیه؟
در واقع همونطوری که اشاره کردید به اصطلاح اون چه که بر بیماری زایی و حالا مرگ و میر میتونه تأثیر بذاره علل متعددی هستن و ما اون رو نمیتونیم فقط به یک فاکتور نسبت بدیم. در رابطه با خود گونه دلتا که الان گونه غالب در کشور هست و در بسیاری از کشورهای جهان هم داره به گونه غالب تبدیل میشه و یا شده، شدت سرایت بیماری خیلی بیشتر هست از سویه های قبلی که از ابتلا در ووهان شناسایی شد و همچنین موارد درگیری به صورت درگیری ریوی رو داریم بیشتر میبینیم، درگیری به شکل خانوادگی رو خیلی بیشتر میبینیم. اکثر مراجعات ما به صورت خانوادگی میان، یعنی ما میبینیم که در خانواده 4 نفر 5 نفر همه ابتلا پیدا کردن. درگیری در سنین پایین تر رو بیشتر داریم میبینیم و همین سبب شده که تعداد مراجعات ما خب نسبت به پیکای گذشته خیلی بیشتر بشه. در واقع شما الان آمار کشوری هم که خودتون بهش اشاره کردید، الان که روند کاهشی شده روی حدود 27-28,000 تا هست که اگر این رو با این بیان با پیکای قبلیمون مقایسه کنیم، مثلا پیک سوم 16,000 تا پیکای اول دوم که پایین تر، خب نشون میده که تعداد مراجعات بیشتر هست، بیماران بدحالتر هستن. خب از اون طرف بحث واکسیناسیون اهمیت جدی داره که خب شاید یک مقدار روندش این روزها بهتر شده، مشکلاتی بود در ابتدا که حالا مرتفع شد. کاهش پروتکل‌های بهداشتی و عادی انگاری این بیماری نکته بسیار مهمی هست. یعنی ما می‌دیدیم، ما اینکه شهر تهران شهری بود که بر اساس نقشه ماسک شهر قرمز بود، ولی شما چهره یک شهر قرمز رو به خودش نمی‌دیدید.
این چرایی رو شما تو شهرهایی که می‌گیرید از بیمارانتون، واقعا این چرایی علارغم این همه اطلاع رسانی، البته واقعا مردم حق دارن و خسته شدن، همه ای ما خسته شدیم، یعنی دلمون میخواد که یه بارقه ای از برگشت به زندگی عادی رو ببینیم، ولی علارغم این نگرانی که این بیماری ایجاد میکنه، اون چه که شما شرحال میگیرید واقعا افرادی که مبتلا شدن عادی انگاری بوده بیشتر.
ببینید اون چیزی که ما در شرحال بیماران داریم عادی انگاری هم درش کاملا وجود داره. ببینید اینکه ما بگیم خسته شدیم و به خاطر خسته شدن، البته عرض کردم این یکی از فاکتورهایی است که اشاره کردیم چند فاکتور نقش داره، و صرف اینکه خسته شدیم سلامتی خودمون رو به خطر بندازیم و میدونیم با بیماری مواجه هستیم که این بیماری نسبت به ابتدای پاندمی کاملا مهاجم‌تر شده، کاملا بیماری‌زاتر شده و بیماری هست که باز اینجا لازم هست که من تاکید بکنم روش، هنوز درمان شناخته شده ای نداره، پس این خسته شدن رو باید یک مقدار روش تأمل بکنیم. ببینید وقتی ما میدونیم که عدم رعایت دستور عمل ها، شرکت در دور همی ها، در مهمانی ها، رفتن به رستوران، دور همی های مختلف که غیر ضرور هستن کاملا در شهر حال بیمارانمون داشتیم، از اون طرف هم وقتی خب پیک افزایش پیدا میکنه، تعداد موارد میره بالا، شما بالاخره شانس ابتلاتون در حضور در محل کارتون، در جایی که باید برید، در تجمعاتی که حالا مجبور هستید بریدم، خب میره بالاتر.
بله، سرعت گردش خیلی بالاتره.
سرعت گردش میره بالاتر، به این ترتیب تاثیر میذاره. ما کاملا این رو در بیمارانمون مشاهده کردیم که خیلی جاها میشد با رعایت پروتکل‌ها واقعا جلوشو گرفت، میشد این کارو کرد. و خب همونطور که اشاره کردید آمار فوتی های بالا نگران کننده است. این رو ما باید دقت بکنیم، همه این عزیزانی که حالا جزء درگذشتگان هستند درمان های ممکن و اون چه که بر اساس راهنما هست رو دریافت کردن و علی‌رغم این درمان ها دچار این مشکل شدن و واقعا هر یک فوت میتونه که در یک خانواده ایجاد مشکل بکنه، بحران بکنه. برای خود کادر درمان با ماها خیلی سخته، شاید شما باور نکنید، بچهای ما واقعا تمام تلاششون رو علی رغم 18 ماه جنگ تمام عیار با این موجود عجیب که هر روز ناشناخته های جدیدی را خودش داره بروز میده، واقعا متاثر میشن، اشک میریزن، تمام تلاششون رو علی رغم این خستگی دارن انجام میدن. به هر حال باید بپذیریم این پاندمی رو، این همه گیری رو باید بپذیریم، قبول